این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شمار قربانیان یک مرکز مراقبت از کودکان در مکزیک به 42 نفر رسید. سعد حریری در انتخابات مجلس لبنان از پیروزی جناحش خبر داد. در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران فعالیت‌های انتخاباتی نامزدها شدت یافته است. سلام، ساعت 13 به وقت تهران و 10:30 به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک. رویا کریمی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. دولت مکزیک اعلام کرده است که شمار کودکانی که در یک مرکز مراقبت از کودکان در شمال غرب این کشور در آتش سوختند به 42 نفر رسیده است. به گفته مسئولان سازمان تامین اجتماعی مکزیک، 33 نفر هم در آتش سوزی روز جمعه مجروح شدند که همچنان در بیمارستان بستری هستند. به دستور رئیس جمهوری مکزیک، قوه قضاییه این کشور تحقیقات درباره علل این آتش سوزی را آغاز کرده است تا روشن شود که مقررات ایمنی در این مرکز رعایت شده بود یا خیر. گزارش ها حاکی است که فقط یک در خروجی اضطراری در این مرکز باز بوده و سیستم های هشدار آتش سوزی و یا آب پاشی نیز در این مرکز وجود نداشته است. اما ظاهرا در بازرسی یک ماه پیش این ساختمان به آن گواهی تجهیز کافی داده شده بود. رهبر ائتلاف ضد سوری در لبنان، سعد حریری، در انتخابات پارلمانی آن کشور ادعای پیروزی کرده است. سعد حریری، پسر رفیق حریری، نخست وزیر اسبق لبنان که در سوء قصدی کشته شد، روز یکشنبه با هوادارانش در بیروت سخن گفت. بنابر برآوردها از انتخابات پارلمانی لبنان، ائتلاف ضد سوریه که اکثریت کرسی‌های پارلمان را در دست داشت، 71 کرسی از کل 128 کرسی و ائتلاف حزب الله 58 کرسی پارلمان لبنان را به دست آوردند. به فاصله 2 روز تا پایان مهلت فعالیت‌های تبلیغاتی در انتخابات ریاست جمهوری ایران، تکاپوی ستادهای انتخاباتی نامزدها شدت یافته است. ستاد حامیان محمود احمدی نژاد اعلام کرده است حامیان این نامزد ریاست جمهوری بعد از ظهر امروز دوشنبه در مصلی بزرگ تهران گرد هم می‌آیند. به گزارش خبرگزاری فارس، در این همایش محمود احمدی نژاد سخنرانی خواهد کرد. هواداران میرحسین موسوی نیز در نظر دارند عصر امروز دوشنبه در تهران یک گردهمایی تحت عنوان همایش بزرگ حامیان انقلاب برگزار کنند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، در این همایش میرحسین موسوی و محمد خاتمی حضور خواهند یافت. خبرگزاری کار ایران افزوده است این همایش با شرکت فعالان سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا و جمعی از هنرمندان برگزار می شود. در ادامه این بخش خبری، نوبت به بازپخش برنامه هفتگی صدای دیگر میرسد. برنامه این هفته به طور ویژه به بررسی شعارهای تبلیغاتی نامزدهای انتخابات دهم در حوزه زنان میپردازد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به برنامه صدای دیگر خوش آمدید. برنامه ای که صدای زنان را منتشر می کند اما منحصراً ویژه زنان نیست. 44مین برنامه صدای دیگر همزمان شده است با شور و حالی عجیب در همه خیابان‌های ایران. خیابان‌های پر از جمعیت و اتومبیل و بوق و دود و وعده و پلاکارد. شور و حال چنان است که حتی برای ایرانیان خارج از کشور هم که صدها کیلومتر از مرزهای رسمی ایران فاصله دارند، قابل درک است. تنها کافی است به صدها سایت اینترنتی که اخبار این روزها را منتشر می‌کنند سری زد. آنجا می‌توان تصاویر و فیلم‌های یافت از زندگی روزمره‌ای که اکنون در سایه انتخابات همچنان در جریان است. زنانی با شال‌های سبز، دخترک‌هایی با دستبند سبز، دختری متلایی با پوستر رئیس جمهور در حال تبلیغ برای دوباره رأی آوردنش، زنی پوشیده در چادر که پوستر تنها روحانی کاندید شده را در دست دارد و دخترکی موسیاه با تصویر سرداری از سپاه. اخبار رسمی و غیر رسمی هم حکایت از حضور گسترده زنان در تبلیغات انتخاباتی دارد، چه آنها که در کنار کاندیدای مورد نظر خود در مراسم متفاوت شرکت می‌کنند و چه آنهایی که در غیاب اتومبیل‌های گشت ارشاد در خیابان‌ها تراکت‌های تبلیغاتی پخش می‌کنند و با طرفداران کاندیداهای رقیب بحث می‌کنند. آنها که در خیابان‌های تهران ناظر مباحثه طرفداران کاندیداها هستند، میگویند که زنان بیش از هر چیز در مورد برنامه‌های اجتماعی کاندیداهای خود حساسند و به شدت از آنچه آنها به عنوان برنامه‌های آینده خود برای زنان مطرح کرده‌اند دفاع می‌کنند. ناظران آگاه میگویند که دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران از نادر انتخاباتی است که بحث زنان و مطالبات آنها نه به عنوان حاشیه‌ای جذاب بلکه به عنوان خواسته‌ای اصلی و برنامه‌ای جدی در آن مطرح می‌شود. تایید سخنان آنها بیانیه‌ها و سخنرانی‌های کاندیداهای متفاوت در مورد مسائل زنان است. محمود احمدی نژاد شاید در این میان کمترین سهم مطالبات زنان را به خود اختصاص داده است. او هم چون دوره قبلی تبلیغاتی خود بیش از هر چیز بر وجه مادری و ابعاد لطیف زنانه تاکید دارد. او با حضور در برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات ایرانیان خارج از کشور در شبکه جهانی جام جم در مورد زنان میگوید:
زن در جامعه ایرانی یه مفهوم بسیار متعالی داره. در فرهنگ ما جایگاه زن بسیار بالا و ارزشمند. یه حریم احترام و عزت خانم‌ها در ایران دارن و اولویت دارن در عمده ارتباطات اجتماعی. اون هم البته به خاطر فرهنگ ایران هست، اعتقادات ملت ایران هست، دستورات دینی ما هست. جایگاه زن‌ها بسیار بالاست. لچن به نظر من خیلی روشنه، چون زن کانون محبته، کانون عشق و ایثاره و خدای متعال جهان رو از روی لطف و محبت آفرید. یعنی خمیرمایه زن از جنس خمیرمایه خلق کل هستی است و اگر این محبت و عشق زنها و مادرها و دخترها نباشه، اصلا نه خانواده‌ای برپا میشه، نه جامعه‌ای میمونه، نه اثری از انسانیت باقی میمونه. و اگر این ویژگی‌های زن نباشه، نه فرزندی نه مردی نمیتونن زندگی کنن، اصلا نسل منقطع میشه. البته توجه داریم که در خانواده زن یه نقشی داره، مرد یه نقش دیگری داره، فرزند یه نقش دیگری داره. اگر این نقش‌ها با هم خلط بشه، خانواده متلاشی خواهد شد. هیچ مردی نمیتونه نقش مادری ایفا کنه، هیچ مادری هم نمیتونه نقش پدری. البته خانم‌ها در بعضی جا میتونن جای پدر رو پر کنن، اما نه اونجوری که پدر بشن.
محمود احمدی نژاد در پاسخ به پرسشی در مورد برنامه‌های خود برای ارتقای موقعیت اجتماعی زنان میگوید:
در مسئولیت‌های اجتماعی شایستگی هست. عدالت اقتضا میکنه که شایستگی ها رو ملاک قرار بدید. خوشبختانه امروز در جامعه ما فرصت های وسیعی برای بانوان فراهم، فرصت های وسیعی برای تحصیل و تحصیلات عالیه و کار در مراکز بسیار برجسته علمی و فناوری و پژوهشی کشور. دولت برای جبران گذشته ها معمولا امتیازات بیشتری رو برای خانم ها قرار میده و از فعالیت های اجتماعی بانوان به طور ویژه حمایت میکنه. امروز اگر شما بیاد، بانوان در تشکل های گوناگون مشغول فعالیت های اجتماعی هستن، مشغول فعالیت های اقتصادی هستن. البته این دولت کارهای خاصی رو هم انجام داد، مثلا برابری دریافت دیه از بیمه برای زن و مرد و امثالهم. چند تصمیم بزرگ اینجوری دولت گرفت برای دفاع از حقوق زنان. این نکته هم لازمه اینجا من بگم، ما اصولا با نگاهی که زن و مرد رو میخواد مقابل هم قرار بده مخالف. زن و مرد مکمل همه، نیازمند همه، مکمل همه. هیچ مردی بدون زن نمیتونه به کمال برسه و زندگی بکنه، هیچ زنی هم بدون مرد. اینا باید یار هم باشن، عاشق هم باشن، دوستدار هم باشن و همدیگر رو پر بکنن از محبت. این رقابت هایی که بعضی ها درست کردن که انهو زنها یک طبقه هن، مردا یک طبقه و رقیب هم در منافع و نقطه مقابل هم هستن در منافع، این اشتباهی است که در وهله اول زنها رو نابود خواهد کرد و بعد هم مردها و کل جامعه رو.
نهمین رئیس جمهور ایران اسلامی در تبیین برنامه‌های خود به تلاش‌های دولت نهم در بیمه کردن زنان سرپرست خانوار و تلاش برای یافتن تمهیداتی که مشکلات اشتغال زنان را برطرف کند اشاره می‌کند. محسن رضایی اما از همان ابتدای ورود به عرصه رقابت‌های ریاست جمهوری اعلام کرد که از حمایت گروهی از زنان جامعه برخوردار است. او لیلی بروجردی، نوه آیت الله خمینی و مسئول گروه بانوان مجمع تشخیص مصلحت نظام را به عنوان مشاور خود معرفی کرد و همراه با او و همسرش برای ثبت نام به وزارت کشور رفت. محسن رضایی همچنین اعلام کرد پس از انتخاب شدن در انتخابات ریاست جمهوری و سپردن پست وزارت به لیلی بروجردی، قصد برگزاری یک مناظره میان هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا و وزیر خارجه خود را دارد. محسن رضایی از فرماندهان دوره 8 ساله جنگ میان ایران و عراق است. در مورد برنامه‌های خود برای زنان اعلام کرده است:
حقیقتاً بانوان ایران یک قشر کم انتظاری هستند، در حالی که افراد بسیار باسواد و تحصیل کرده‌ای در سالهای اخیر در بین اونها پیدا شده. این قشر عظیم دچار مشکلاتی هستند. اولین مسئله ایفای حقوق اونها، شناساندن حقوق اونها به همه افراد جامعه و حتی خودشون هست. مسئله خانه‌داری کمتر از بیکاری نیست که ما برای بیکاری بیمه قائل میشیم اما برای خانه‌داری بیمه قائل نمیشیم. و از طرف دیگه چرا خانه‌داری یک شغل نباشه؟ حق عائله‌مندی رو به علاوه کمکی که دولت به اون اضافه خواهد کرد میتونه پاداش خانه‌داری باشه. و ما سعی میکنیم که بانوان رو انشاءالله توانمند بسازیم در سطح اداری کشور، اونها رو دخالت بیشتری بدیم. نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری نهادهای کشور رو از بانوان هم برخوردار بکنیم، اونا هم مشارکت بکنن. من نمیخوام بگم اون کارها رو بگیریم از مردها به زنها بدیم، من چنین نظری ندارم، اما بعضی وقتا هیچ نظرخواهی از بانوان در تصمیم سازی و تصمیم گیری نمیشه. حق انتخاب اونها رو باید ما افزایش بدهیم.
مهدی کروبی نیز به عنوان تنها روحانی حاضر در جمع کاندیداهای ریاست جمهوری نظرات ویژه‌ای در مورد مسائل زنان دارد. مهدی کروبی را شاید بتوان پرکارترین کاندیدا در این عرصه دانست. کاندیدایی که از مشورت زنانی چون جمیله کدیور نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی و همسر عطاءالله مهاجرانی بهره می‌گیرد. مهدی کروبی در چند بیانیه انتخاباتی خود به تبیین برنامه‌های مفصلش با هدف کم کردن فاصله میان حقوق زن و مرد پرداخت و اعلام کرد که یکی از صندلی‌های وزارت در دولت خود را به زنان اختصاص خواهد داد. او در گفتگوی ویدئویی به پرسش‌های در مورد مسائل زنان چنین پاسخ داد:
من معتقدم حضور زنها را هرچی بتونیم ما گسترش بدیم و واردشون کنیم در صحنه ها، هم از خلاقیت ها و استعداداشون بیشتر استفاده کردیم، هم یک پشتوانه عظیمی برای انقلاب و برای نظام و برای کشور بود هستن. من معتقدم در صحنه های اجرایی هم باید اینا رو وارد کنیم و هرچی هم وارد کنیم بیشتر توانشونه نشون میدن. خب در یک جامعه که واقعا سهم دخترها الان به مراتب بیشتره، اونا الان دارن تحصیلاتشون بیشتره، بیش از 60%، کاملا اینه فرهنگیش کنیم که عادی بشه اونا حضور داشته باشن و کار به نظر من انجام بدن و رشد و تعالی خودشون هم نشون بدن. من همیشه طرفداری بودم.
رفتید با همین استدلال نیمی از اعضای کابینتمون رو هم از خانم‌ها انتخاب کنید؟
نه. از کدام باید وارد کنید؟
بله.
ببینید، یعنی وقتی یه خانمی هنوز ما وزیر نداشتیم، ما یه مرتبه که نمیمون، اما ما به تدریج وارد میکنیم، کار میکنن. من میخوام بگم اولا از نظر کاری که اینا حضور دارن، معاونت وزیر علا بودن، معاونت رئیس جمهور شدن، یه مرتبه هم نمیشه اون کار بکنیم هم تحریک میشن علیهمون. خود مردا الان بازی حالتی دارید تحریک میشن علیه ما. من گفتم وزیر زنم میبرم، ولو یک همینقدر که ایستر داره بشکنم. اصلا جنسیت برامون اصلا مطرح نیست، همه برامون یکی هستن، تنها شایستگی لیاقت و توانمندی.
میرحسین موسوی اما اولین کاندیدایی بود که نگرش خود در مورد مسائل زنان را نه با بیانیه های خود بلکه با حضور همسرش در اکثر میتینگ های تبلیغاتیش نشان داد. زهرا رهنورد نقاش هنرمندی که سالها ریاست دانشگاه الزهرا را که دانشگاهی ویژه دختران است بر عهده داشت. زهرا رهنورد در آغاز تبلیغات انتخاباتی از تلاش میرحسین موسوی برای پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان خبر داد، هدفی که کوتاه مدتی پس از آن به عنوان یکی از خواسته های همگرایی طرح مطالبات زنان در انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد. میرحسین موسوی نیز در سخنرانی ها و بیانیه های خود اقبال ویژه‌ای به مسائل زنان نشان می‌دهد. او در مورد نگاه خود به مسائل زنان گفت:
بنده فکر می‌کنم که زنان ما در کشور ما ضمن پیشرفتایی که داشتن با مشکلات گوناگون روبرو هستن. من مثال میارم، مثلا از چیزای مستاقی حرکت می‌کنم یه عمومیت میدم. ما الان تعداد زیادی دانشجوی دختر داریم در دانشگاه که تعدادشون از پسرها بیشتره، بین 60-70% ما چیز داریم، دانشجوهای دختر داریم. دورنمای شغلی که برای این دخترها هست بسیار پایین تر از پسرها هست. یعنی از یه طرف ما دختر رو وارد دانشگاه میکنیم، اینا تحصیل میکنن، رشد میکنن و بر این اساس یه ذهنیتی پیدا میکنن، جامعه هم به سمتی حرکت میکنه که اونها رو به عنوان یک نیروی کار تلقی بکنی که در آینده به کشور خدمت خواهند کرد، ولی در این حال وقتی وارد جامعه میشن، وارد بازار کار میشن، با یه تبعیض‌هایی حالا چه در استخدام چه در کار پیدا کردن دارن. از این مسئله ما میگذاریم. یعنی در خانواده ها مشکلات وسیعی داریم، در مسائلی که منجر به طلاق میشه، مشکلات خانوادگی میشه، از نظر حقوقی، از نظر حضانت از بچه‌ها، در این زمین ها ما با فاجعه ها و مشکلات عظیمی روبرو هستیم که قاهی هم ممکنه هر کس در همسایگی خودش در فامیل خودش با این مسئله شاهد شده باشه. اینا کار منظم میخواد که انجام بشه. بحثایی که در زمین حقوق مدنی داریم باید تعدیل بشه. نوع نگاه ما به خانواده ها باید عوض بشه. خانواده ها الان زنهایی در خانواده هستن قویاً احتیاج به حمایت دارن، مشکلات وسیعی دارن. باید اون احساس بکنن که قانون، کشور، دولت، نظام از اونها هم حمایت میکنه و هم زحمات اونها رو ارج مینهه. در به اصطلاح احتساب کار زنها در خانه توی جی ام پی کشور، تولید ناخالص کشور، ما مشکلاتی داریم. در بعضی کشورها این کار عملی میشه. در بعضی نقاط کشور ما مثل شمال، بعضی مثل مناطق روستایی ما زنها همپای مردا کار میکنن، ولی اون کار به در تولید ناخالص ملی ما به حساب بر نمیاد، در حالی که اینا به اصطلاح بسیار مهمه که در حساب‌های ملی ما درج بشه. این منجر میشه به بهبود وضعیت زنها در چیز. در کنارش بحث انحرافی هم ما میبینیم. عوض این که در فضای مدرن نموزی برای حفظ خانواده، برای حفظ حریم خانواده، برای صمیمیت ما شروع کنیم از بعض چیزها و ارزش‌ها حمایت کردن، یه دفعه میبینیم که یه لایحه میاد که تشویق کننده چند همسری در کشور هست. خب این یک نوع حرکت قهقرایی است، یک نوع حرکت به عقب هست. طبیعیه بنده باش مخالف هستم. برای همین به ذهنم میاد که یکی از دغدغه‌های آتی دولت و کارهایی که باید بکنه یک کار همه جانبه، چه در مورد منزلت هست، چه رفع تبعیض هست، چه با همکاری قوه قضاییه یه بازبینی قوانین است که منجر به بهبودی وضع زنها در جامعه میشه. چون من توی این مسئله انتخابات هر جا رفتم خانم‌ها میپرسن که آیا میشه یه خانم وزیرم بشه؟ بنده میخوام بگم که بله، چرا نمیشه، میتونه بشه و بنده در این زمینه اقدام خواهم کرد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدند.
آن روز پلیس
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
کارشناسان اما بار همه سخنرانی ها و توجهاتی را که به مسائل زنان می شود بر دوش فعالیت های جنبش زنان در سالهای اخیر می دانند. جنبشی پرفراز و نشیب که هزینه گزافی را برای همگانی کردن مطالبات خود پرداخته است. فاطمه حقیقت جو، نماینده ششمین دوره مجلس شورای اسلامی و استاد دانشگاه در آمریکا:
ما این رو مرهون تلاش فعالان جنبش زنان هستیم که بحث زنان رو به شکل جدی در عرصه عمومی جامعه مطرح کردن و مطالبات زنان رو آوردن. این یک نکته. نکته دوم که خود همین فعالیت جنبش زنان هم ریشه در افزایش تعداد زنان تحصیل کرده در جامعه هست. بنابراین تلاش‌های مطالبه محور فعالین جنبش زنان این فضا رو ایجاد کرده که خب اگر یک کاندیدایی میخواد رأی زنان رو کسب کنه باید وعده‌هایی رو در مورد بهبود شرایط زنان بده.
پروین اردلان، فعال حقوق زنان در تهران، اما تنها تلاش‌های زنان را عامل این اقبال نمی‌داند و معتقد است عوامل مهم دیگری نیز دخیل بوده‌اند. پروین اردلان:
یکیش خود این آقای احمدی نژاد و فعالانش در بخش امور زنان و خانواده، چون اینها به تبعیض جنسیتی دامن زدن با سیاست‌هاشون و به طور اوریان‌تر و آشکارتری تونستن با بومی‌سازی جنسیتی، با سهمیه‌بندی جنسیتی، با جدا سازی جنسیتی، چیزی که سالهای پیش اتفاق افتاده بود و به تدریج داشت با فشار و با مقاومت کم میشد، مجددا زنده شد و عینی شد. به خصوص با ورود زنان تو حوزه‌های دانشگاهی خیلی شدت کرده و تو جای دیگه ما دیدیم به شدت از بحث حجاب فراتر رفت و تبعیض رو تو حوزه‌های دیگه هم نشون داد خودش رو.
تلاش گسترده جنبش زنان برای همگانی کردن مطالبات آنها و به چالش کشیدن سایر تفکرات چه اثری در تبلیغات کاندیداها داشته است؟ دکتر علی طائفی، جامعه شناس ساکن سوئد، برنامه های کاندیداها در مورد زنان را چنین تحلیل می کند:
از بین این 4 تا نامزد، 2 نامزد به طور مشخص که احمدی نژاد و محسن رضایی هستند، اینها با کمترین رویکرد به مسئله زنان وارد گردونه انتخابات و جدال انتخاباتی شدند. ولی از بین برعکس 2 نفر دیگر از جمله موسوی و کروبی تلاش زیادی کردند که در این ارتباط بتونن نیمی از جامعه ایرانی رو تحت عنوان زنان هم در قالب شعارهای متعددشون هم حتی در عرصه‌های انتخاباتیشون به نحوی به میدان بکشن. به طور مشخص در مجموعه برنامه‌هایی که از طرف موسوی ارائه شده به نظر میاد که قدری این طرحی که از طرف ایشون ارائه شده برنامه‌ریزی شده تر هست. و البته آقای کروبی هم اگه ببینید که کلیات مباحثی که هر دو طرف به نحوی به هم پرداختن، به موضوع زنان پرداختن، در زمینهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی تو یک مسیر قرار گرفته، به نظر میرسه یک نوع کارشناسان و متخصصانی که پیرامون این افراد قرار دارن و مقوله زنان اهمیت میدن، سرشاخه‌های اساسی که به صورت جزء مطالبات زنان هست در طول این سالهای اخیر جنبش زنان اون رو تلاشی و رهبری کرده مورد توجه قرار دادن و در فهرست دعاوی و شعارهای انتخاباتی خودشون مطرح کردند. این البته جدا از اون امکان پذیری‌های عینی است که اساساً ساختارهای موجود حقوقی و شرعی مانع از زمینه سازی و ظهور شرایط نسبتاً برابر بین زنان و مردان در جامعه ایران خواهد بود.
یکی از مطالباتی که گروه همگرایی زنان در ایران مطرح کردند، پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان است. اما اولین انتقادی که نسبت به این درخواست مطرح شد این بود که اصولاً پیوستن به این کنوانسیون در حدود اختیارات رئیس جمهوری نیست و سالهاست که طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام بایگانی شده است. پروین اردلان اما حضور یک رئیس دولت مقتدر را در از بایگانی درآمدن این لایحه مؤثر می‌داند.
درسته، این اختیار رئیس جمهور که طرح پیوستن به کنوانسیون به مجلس را بده، ولی این طرح به مجمع تشخیص رفته. درسته، بنابراین یکی از کارهایی که یک رئیس جمهوری که میتونه به متوجه به حقوق زنان باشه اینه که این رئیس جمهور بتونه تسهیل کنه این ماجرا رو، حالا با اختیاراتی که داره، با نفوذی که داره. به هر حال آقای احمدی نژاد نشون داد که یه رئیس جمهور در ایران خیلی هم هیچ کاری نیست، همه کار میتونه بکنه، میتونه تسهیلگر باشه.
از سوی دیگر زدن از نامزدهای پست ریاست قوه مجریه وعده دادند که لااقل سرپرستی یک وزارتخانه را به زنان میسپارند. علی طائفی، جامعه شناس.
این که صرفا یک زن در هیئت دولت قرار بگیره به چند تا فاکتور بستگی. اولا اینکه اون زنی که وارد این عرصه میشه کیست، هویت این زن خیلی مهم. تیپی مثل خانم کروبی یا خانم کدیور حتی از مشاوران آقای کروبی اگر بیانن به عنوان یکی از نمونه‌های افرادی که در جمعیت زنان حضور فعال دارن در عرصه قدرت، این افراد اگر بخوان در حوزه کابینه دولت وارد بشن، اینها نقشای چندان جدی از خودشون بروز نخواهند داد. نکته بعدی اساسا این است که صرف حضور یک زن در مقام وزارت تعیین کننده برای پیشبرد مطالبات حقوق زنان در جامعه ایران نیست. ما مشکلاتی که در زمینه مطالبات زنان داریم فقط موکول به تعیین یا مشارکت در مدیریت سیاسی نیست، فقط این نیست. جدا از اینها در بدنه قدرت، در رده‌های میانی و بالای وزارتخانه ها از یک طرف و مشخص‌تر از همه اینها بازنگری در زمینه قوانین و چه قوانین مدنی، قوانین مربوط به مجازات اسلامی، چه قوانین مربوط به پایه از جمله قانون اساسی و چه حتی پیوستن به کنوانسیون‌های جهانی که در طول این سال‌های گذشته همواره مسکوت مونده و هی عقب انداخته شده. همه اینها باز میتونه عوامل مکملی باشه که به اعتقاد من صرف حضور در منصب وزارت خیلی تعیین کننده نیست.
فاطمه حقیقت جونیز از منظری دیگر به نقد این وعده انتخاباتی میپردازد. وزارت زنان و فاطمه حقیقت جون.
متاسفانه بعضی از کاندیداها به خصوص آقای کروبی این رو بد فهمیدن. اصلا اون چیزی که ما به عنوان مطالبه در مورد زنان مطرح میکنیم این هست که زنان در تصمیم گیری های کلان کشور نقش و حضور داشته باشن. هفته گذر آقای رضایی در مناظرش اشاره کرد که خب ما نظر مشورتی اونا رو میگیریم، ولی این هم تضمین نمیکنه. نه خیر، اون چیزی که مورد نظر ما هست اینه که سیاست های بهداشت در کشور، سیاست های آموزش در کشور، سیاست های نظامی در کشور، سیاست های امنیتی در کشور، سیاست های اقتصادی در کشور، تک تک قوانین در کشور به شدت وضعیت زنان رو تحت تاثیر قرار میده. و نکته مهم این هست که آیا نیازهای زنان دیده شده؟ اگر این آقایون در جمهوری اسلامی میگویند که بین زن و مرد تفاوت هست، بسیار خوب، سوال بنده به عنوان یک کارشناس این هست که چگونه این تفاوت‌های زنان و مردان رو در برنامه‌هاتون لحاظ کرده اید؟ چند درصد از بودجه‌های کشور به جای اینکه سرازیر بشه برای افزایش نرخ بهداشت زنان و کودکان صرف مسائل نظامی در کشور ما شده؟
تنها انتشار یک عکس از یک کاندیدای ریاست جمهوری در حالی که دست همسرش را در دست داشت سبب شد تا موجی عظیم در جامعه ایجاد شود. شاهدان عینی در تهران گزارش می‌دهند که پوسترهای تهیه شده از این عکس بیشتر از تمامی پوسترها تولید و توزیع شدند. پروین اردلان اما معتقد است حتی حضور فعال زنان در تبلیغات انتخاباتی نیز قابل نقد است.
الگوبرداری خیلی وجود داره توی این حرکت‌ها. وقتی مثلا رئیس جمهور در کنار یک زن دیگه دیده میشه، شخص عمدش تبلیغاتیه، برای که آقای اوباما همسرشون در کنارشون بودن و تونستن خیلی تصویر زیبایی از یک رئیس جمهور به همسرش احتمالاً نشون بدن برای بعضیا. ولی خب مثلا شکل متفاوت داره. حالا نگیم برداشت های جنسیتی از آدما.
به گفته فاطمه حقیقت‌جو نیز صرف حضور زنان در ستادهای تبلیغاتی و یا حتی در یک کابینه نمیتواند گرهی از مشکلات زنان باز کند، زیرا این نکته نیز مهم است که چقدر آن زن دغدغه رفع تبعیض‌های جنسیتی را داشته باشد. فاطمه حقیقت‌جو.
به عنوان نمونه مثلا آقای محسن رضایی سخن از خانم لیلی بروجردی میارن که ایشون مسئولیت کمیسیون زنان مجمع تشخیص رو به عهده دارن. باید بپرسیم که مثلا این خانم چند تا قوانینی که در اونجا مونده رو عبور داده، چه لابی این خانم انجام داده که الحاق ایران به کنوانسیون منع تبعیض زیدا که در مجلس ششم تصویب شد و الان در مجمع تشخیص پایگانی است به تصویب مجمع تشخیص خیس برسه. اما تضمینش پاسخگو کردن رئیس جمهور آینده به وعده هایی که داده هست.
هیجان خیابان های کشور را در بر گرفته است. این دوره انتخابات تنها دوره است که مردم هر شب را تا صبح در خیابان ها می گذرانند و در مورد کاندیدای خود سخن می گویند. آنها در انتظارند تا در 22 خرداد ماه سال 1388 نام رئیس جمهور منتخب خود را به صندوق ها بسپارند و تا صبح فردای آن روز صبر کنند. علی طائفی.
این مجموعه افرادی که امروز نامزد هستند، هر 4 تا از آقایون آزمون‌های خودشون رو پس دادن در طول سال‌های مختلف. نوع زندگی که این افراد دارن و حتی نوع مناسبات خانوادگی که این افراد دارن بازگویای این قضیه است. یعنی حتی تیپ این افراد از نظر حیثیت موقعیت زن در جامعه ایران هم جز مطالبات ماست که اساساً می‌خوایم از اینها عبور کنیم. قرار نیست که مقصد شخصیت این افراد باشه یا نوع و هویت حضور زنانگی اینها در عرصه اجتماعی باشه. شعارهایی که امروز از طرف نامزدهای انتخاباتی حتی در اوج خودش در بهترین وضعیت ارائه میشه، ما رو باید مقدار به واقع‌بینی بکشونه که یک، انتظاراتی که ما داریم لزوماً با این نگاه محقق نخواهد شد، ولی یک امکان برای ما فراهم خواهد کرد. کسانی که امروز تحت همین عناوین وارد عرصه انتخابات میشن و مشارکت میکنن، پس از روی کار آمدن هر یک از این نامزدها به وجود اونهایی که در این ارتباط شعار میدن، باید پیگیرانه و مجدانه دنبال همه این شعارهایی که آقایون دادن و کسب و پیگیری روزمره این مطالبات رفت. میتونم در پایان این عرض بکنم که متاسفانه همواره از جمعیت زنان به عنوان ابزاری برای بهره گیری در انتخابات استفاده شده، ولی پس از روی کار آمدن این نامزدها میبینیم که چون که در دوره جناب خاتمی ما اینجا شاهد بودیم، باز میبینیم که زنان همچنان در حاشیه قرار میگیرن و حتی اون زنانی هم که به میدان میان باز زنان نیستن که نمایندگی بکنن افکار روشنگرانه زنان ما در جنبش امروز زنان در ایران رو.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
به پایان 44مین برنامه صدای دیگر رسیدیم. برنامه‌ای که به طور ویژه به 10مین انتخابات ریاست جمهوری می پرداخت. شاید حسن ختام برای این برنامه بازخوانی جمله‌ای از الهه کولایی فعال سیاسی در تهران باشد. آنجا که می گوید هیچ تحولی یک باره در هیچ کجای دنیا روی نداده و روی نخواهد داد و همه می دانیم هیچ معجزه‌ای در کار نیست.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
20420 603 874-150. شنونده بازپخش مجله هفتگی صدای دیگر بودید که من رویا کریمی تهیه کنندگی اون رو بر عهده داشتم. در مجله شامگاهی امروز بعد از خبرهای ساعت 7:30 هم به جای یک گفتگوی ویژه شنونده دو گفتگوی ویژه خواهید بود. گفتگویی با ابوالحسن بنی صدر، اولین رئیس جمهوری ایران درباره انتخابات 22 خرداد ماه و همچنین گفتگویی با شهبانو فرح پهلوی درباره نمایش مجدد گنجینه آثار خارجی موزه هنرهای معاصر در تهران. دو گفتگوی ویژه در مجله شامگاهی امشب بعد از خبرهای ساعت 7:30. به پایان این بخش خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا ساعت 2 بعد از ظهر و اخبار و گزارش‌های جدید رادیو فردا با ما بمانید.